پویش فکری توسعه، قصه توتوچان، قسمت پنجم. تنها چیزی که میخواهم. توتوچان برای اولین بار به یک نمایشگاه در معبد میرفت. در وسط آبگیر سنزوکو نزدیک مدرسه قبلی او یک جزیره کوچک وجود داشت که معبد متعلق به بنتن، الهه موسیقی و زیبایی در آن بنا شده بود. در شب نمایشگاه سالانه، هنگامی که توتوچان با پدر و مادرش در طول جاده قدم می زد تا به نمایشگاه برسد، ناگهان شب با نورهایی روشن می شد. او به داخل تمام دکه های کوچک چوبی سرک می کشید. صداهای عجیبی از همه جا شنیده می شد. جیغ، جلز و ولز و انفجار و انواع بوهای اغوا کننده به مشام می رسید. همه چیز تازه و عجیب بود. می توانستی با کشیدن پیپ‌های اسباب بازی عطر نعنا استنشاق کنی. این پیپ‌ها با عکس گربه، سگ و بتی بوپ تزیین شده بود. آب نبات چوبی، پشمک و تفنگ‌های بامبو، لوله‌هایی که با آنها می توانستی تکه‌های از شاخه یک گیاه خاص پرتاب کنی تا یک صدای پپ بلند ایجاد کند. مردی در کنار خیابان شمشیر در گلوی خود فرو می‌کرد و شیشه می‌خورد. مرد دیگری نوعی پودر می فروخت که اگر آن را به بیرون یک کاسه می کشیدی، پژواک ایجاد می کرد. حلقه های طلایی جادویی که پودر را ناپدید می کرد، تصاویری که در معرض آفتاب گسترش می یافت و گل های کاغذی که اگر در لیوان آب می انداختی می شکفت. همچنان که توتوچان راه می رفت و چشمانش را به سرعت به این سو و آن سو می گرداند، ناگهان ایستاد. در حالی که به جعبه‌ای پر از جوجه‌های زرد پر سر و صدا خیره شده بود، فریاد زد: اوه، نگاه کنید! پدر و مادرش را به سوی آنها کشید و گفت: من یکی می‌خواهم. خواهش می‌کنم یکی برایم بخرید. خواهش می‌کنم. همه جوجه‌ها به سوی توتوچان چرخیدند و برای اینکه او را ببینند، سرهای کوچکشان را بالا گرفتند. در حالی که دم‌های کوچکشان را به این سو و آن سو تکان می‌دادند، بلندتر جیک جیک کردند. توتوچان گفت: ناز نیستند؟ او فکر میکرد که تا آن موقع در تمام زندگیش چیزی ندیده بود که آنقدر خواهان آن باشد و جلوی آنها نشست. به پدر و مادر نگاه کرد و با التماس گفت: خواهش میکنم. اما در کمال تعجب والدینش بلافاصله سعی کردند که او را از آنجا دور کنند. اما شما گفتید که چیزی برای من خواهید خرید و این تنها چیزیست که من میخواهم. مادر به آرامی گفت: نه عزیزم، این جوجه های بیچاره به زودی خواهند مرد. توتوچان در حالی که گریهش گرفته بود پرسید: چرا؟ پدر او رو کنار کشید تا فروشنده نشنود و توضیح داد: توسکی، آنها الان زیبا هستند اما خیلی ضعیفند و مدت زیادی زنده نخواهند ماند. تو هم وقتی جوجه بمیرد فقط گریه خواهی کرد. به این دلیل ما نمیخواهیم تو جوجه داشته باشی. اما توتوچان عزمش را جزم کرده بود که یک جوجه داشته باشد و گوش نمی کرد. من نمی گذارم بمیرد. از او مراقبت می کنم. پدر و مادر همچنان سعی می کردند او را از جعبه دور کنند. اما او با علاقه بسیاری به جوجه ها نگاه می کرد. جوجه ها هم بسیار با علاقه به او نگاه می کردند و هنوز خیلی بلند جیک جیک می کردند. توتوچان تصمیمش را گرفته بود و تنها چیزی که می خواست یک جوجه بود. به والدینش التماس کرد: خواهش میکنم یکی برای من بخرید. ما نمیخواهیم تو جوجه داشته باشی، زیرا بالاخره فقط به گریه تو میانجامد. توتوچان گریه را سر داد و در حالی که اشک از گونه هایش سرازیر بود به سوی خانه به راه افتاد. هنگامی که در جاده تاریک به سوی خانه برمیگشتند، او با صدای متشنجی گفت: من در تمام عمرم هرگز چیزی را تا این اندازه نخواستم. من دیگر از شما نخواهم خواست که چیزی برایم بخرید. خواهش میکنم یکی از آن جوجه ها را برایم بخرید. بالاخره پدر و مادر تسلیم شدند. تمام صورت توتوچان مثل آفتاب بعد از باران لبخند میزد، چرا که در حالی به خانه میرفت که یک جعبه کوچک حاوی دو جوجه در دست داشت. روز بعد مادر از نجار خواست که یک قفس پرنده بسازد و یک لامپ در آن کار بگذارد تا جوجه ها را گرم نگه دارد. توتوچان تمام طول روز جوجه ها را نگاه کرد. جوجه های زرد کوچولو خیلی ناز بودند. اما افسوس، روز چهارم یکی از آنها از حرکت ایستاد و روز پنجم دیگری نیز حرکتی نکرد. توتوچان آنها را صدا زد و تکان داد، اما آنها کوچکترین صدایی ندادند. او صبر کرد و صبر کرد، اما آنها هرگز دوباره چشمهایشان را باز نکردند. درست همون چیزی که پدر و مادر گفته بودند اتفاق افتاد. او در حالی که گریه میکرد چاله در باغچه کند و دو پرنده کوچک را دفن میکرد و یک گل کوچک در آن محل گذاشت. قفسی که آنها در آن بودند اکنون به طور زننده‌ای بزرگ و خالی به نظر می رسید. با دیدن یک پر کوچک زرد در گوشه قفس، او به خاطر آورد که آن دو جوجه کوچک در نمایشگاه هنگامی که او را دیدند چگونه جیک جیک می کردند و در حالی که بی صدا گریه می کرد دندانهایش را به هم فشرد. او هرگز در عمرش چیزی را به این اندازه نخواسته بود که حالا به این زودی از دستش رفته بود. این اولین تجربه او از جدایی و از دست دادن بود. بدترین لباس‌هایشان. مدیر مدرسه همیشه از والدین می‌خواست که بچه‌هایشان را با بدترین لباس‌هایشان به مدرسه بفرستند. او می‌خواست آنها بدترین لباس‌هایشان را بپوشند تا اگر گلی یا پاره شدند مهم نباشد. او معتقد بود که خجالت‌آور است بچه‌ها نگران توبیخ شدن به دلیل کثیف کردن لباسشان باشند یا از شرکت در بعضی بازی‌ها برای جلوگیری از پاره شدن لباسشان خودداری کنند. مدرسه‌های ابتدایی اطراف توموئه برای دانش آموزان دختر لباس ملوانی و برای دانش آموزان پسر ژاکت‌های یقه بلند با شلوار کوتاه به عنوان لباس فرم در نظر گرفته بودند. دانش آموزان توموئه با لباس‌های معمولی به مدرسه می‌آمدند و از آموزگارانشان اجازه داشتند بدون اینکه نگران لباس‌هایشان باشند آنگونه که می‌خواهند بازی کنند. در آن روزها شلوارها از پارچه‌های با دوامی مثل جین‌های امروزی تهیه نمی‌شد. بنابراین شلوار همه پسرها وصله‌دار بود و دخترها دامن‌ها یا پیراهن‌هایی می‌پوشیدند که از سخت‌ترین پارچه موجود تهیه شده بود. سرگرمی مورد علاقه توتوچان خزیدن از زیر حصار باغچه‌های دیگران یا زمین‌های بایر بود. بنابراین برای او خیلی خوب بود که نگران لباسش نباشد. در آن روزها استفاده از حصارهای سیمخاردار متداول بود که بعضی از آنها کاملاً از روی سطح زمین کشیده شده بود. برای عبور از زیر این حصارها باید مثل یک سگ زمین را می‌کندی. توتوچان هر قدر که دقت می‌کرد باز هم لباسهایش به خارها گیر می‌کرد و پاره می‌شد. روزی یک پیراهن موسلین کهنه پوشیده بود که واقعا مندرس بود. لباس از بالا تا پایین پاره شد. او می‌دانست که مادرش علی‌رغم کهنه بودن لباس خیلی از آن خوشش می‌آمد. بنابراین به مغزش فشار آورد تا چیزی برای گفتن پیدا کند. او دل این را نداشت که به مادر بگوید که سیم خاردار لباسش را پاره کرده است. فکر کرد بهتر است دروغی بگوید که نشان بدهد نمی‌توانسته است از پاره شدن لباس جلوگیری کند. بالاخره داستان زیر در ذهنش جرقه زد. هنگامی که به خانه بازگشت به دروغ گفت در راه تعدادی بچه که من نمی‌شناختم از پشت به سویم چاقو پرتاب کردند. به همین دلیل لباسم اینطور پاره شد. اما در حین صحبت فکر می‌کرد چگونه به پرسش‌هایی که ممکن بود مادرش بپرسد پاسخ بگوید. خوشبختانه مادر فقط گفت حتما وحشتناک بوده است. توتوچان نفس راحتی کشید. مادر به وضوح فهمیده بود که تحت چنین شرایطی او نمیتوانسته است از پاره شدن لباس مورد علاقه مادر جلوگیری کند. طبیعتاً مادر داستان او را درباره چاقوها باور نکرد. چاقوهای پرتاب شده به سوی او همانطور که لباسش را پاره کرده بود باید بدنش را نیز زخمی میکرد و به هیچ عنوان به نظر نمیرسید که توتوچان از این حادثه وحشت کرده باشد. مادر از اول فهمیده بود که این یک داستان ساختگی است. به هر حال این غیر عادی بود که توتوچان برای توجیه تا آنجا پیش رفته باشد. او فهمید که توتوچان باید برای لباسش خیلی ناراحت شده باشد و همین برای مادر خوشایند بود. اما چیزی وجود داشت که مدت‌ها بود مادر می‌خواست بداند و به نظر می‌رسید موقعیت خوبی برای کشفان باشد. مادر گفت این را می‌فهمم که چگونه می‌شود لباس‌های تو به وسیله چاقو یا چیزهایی مثل آن پاره شده باشد. اما چگونه هر روز لباس‌های زیرت را پاره می‌کنی؟ مادر هرگز نمیتوانست بفهمد که چگونه لباسهای زیر توردوزی دخترش هر روز از پشت پاره میشد. میدید که چگونه در اثر نشستن و سر خوردن یا به پشت زمین خوردن گلی یا نازک میشود. اما چگونه ریش ریش میشدند؟ توتوچان مدتی فکر کرد بعد گفت ببینید هنگامی که حفره زیر یک حصار میکنید نمیتوانید هنگام عبور از گیر کردن دامنتان جلوگیری کنید. و هنگام خروج جلوی گیر کردن لباس زیرتان را بگیرید و باید از آغاز محوطه تا پایان آن این را بگویید ببخشید می توانم داخل شوم و خب خداحافظ. بنابراین لباس زیرتان و چیزهای دیگر پاره می شود. مادر واقعا نمی توانست بفهمد، اما به نظر می رسید جالب باشد. پرسید: آیا لذت بخش است؟ توتوچان با تعجب گفت: چرا امتحان نمی کنید؟ واقعا لذت بخش است و شما هم لباس زیرتان را پاره می کنید. بازی که توتوچان آنقدر دوست داشت و خیلی هیجان انگیز بود از این قرار بود که ابتدا باید یک زمین بزرگ خالی که با یک حصار سیم خاردار احاطه شده بود پیدا و شروع می کردی. ببخشید می توانم داخل شوم؟ سیم تیز را بالا می گرفتی، یک حفره می کندی و می خزیدی داخل زمین. در سوی مقابل یک قطعه دیگر سیم خاردار را بلند می کردی، یک حفره دیگر می کندی و این بار هنگام بیرون آمدن می گفتی: خب خدا حافظ. برای مادر کاملا روشن شد که چگونه دامن توتوچان پاره و باعث می شد که لباس زیرش به سیم خاردار گیر کند. این فرآیند بارها و بارها تکرار می شد. خزیدن به داخل از زیر سیم خاردار با یک ببخشید می توانم داخل شوم و بعد خارج شدن از یک سوراخ جدید با یک خب خداحافظ که هر بار همه ی لباس ها پاره می شد. توتوچان با خوشحالی به طور زیگزاگ از زیر سیم خاردار می خزید بدون اینکه نگران پاره شدن لباسش باشد. فکر کردن به چنین بازی یک بزرگسال را فقط خسته می کرد و اصلا سرگرم کننده نبود، اما برای کودک بسیار لذت بخش بود. مادر با دیدن کثیفی موها، ناخونها و حتی گوشهای توتوچان اصلا ناامید و ناراحت نشد و نتوانست از تحسین مدیر مدرسه خودداری کند. توصیه او درباره اینکه بچه ها لباسی بپوشند که بتوانند هر چقدر میخواهند آن را کثیف کنند مثال دیگری بود از اینکه او چقدر خوب بچه ها را میفهمد. قبل از این که بپری نگاه کن. توتوچان در راه خانه، تقریبا نرسیده به خانه، منظره اغوا کننده‌ای کنار خیابان دید. یک توده بزرگ شن آنجا بود. پیدا کردن این همه ریگ در اینجا، این همه دور از دریا چقدر غیر عادی بود. آیا خواب می‌دید؟ توتوچان هیجان زده شده بود. او بعد از یک امید کوچک اولیه با سرعت زیادی به طرف توده شن دوید و روی نوک آن پرید. اما این شن نبود، در از توده ای از گچ خاکستری آماده برای مصرف بود. او با یک قلپ درون آن غوطه خورد و خود را مثل یک مجسمه کامل با کیف مدرسه و کیسه کفش تا سینه پوشیده از یک ماده چسبناک یافت. هرچه بیشتر سعی کرد که بیرون بیاید، پاهایش بیشتر سر خورد و کفشهایش در آمد. باید دقت می کرد که کاملا در آن دفن نشود، بنابراین کاری نمی توانست بکند. مگر در حالی که با دست چپش که در این مخلوط چسبناک گیر کرده بود و کیسه کفش‌هایش را نگه داشته بود بی حرکت بماند. یکی دو زن غریبه از آنجا گذشتند. او با صدای آهسته‌ای به آنها گفت: ببخشید. اما آنها تصور کردند که او بازی می‌کند و لبخند زدند و به راه خود ادامه دادند. عصر که شد و هوا رو به تاریکی گذاشت، مادر به جستجوی او آمد و هنگامی که سر او را که از توده بیرون آمده بود دید خیلی تعجب کرد. او ابتدا میخواست با دست دخترش را بیرون بکشد، اما پایش کم کم در گچ فرو رفت. سپس یک طناب پیدا کرد و یک سر آن را به توتوچان داد تا او را بیرون بکشد. توتوچان مانند یک دیوار با گچ خاکستری پوشیده شده بود. مادر گفت: فکر میکنم که قبلا یک بار به تو گفتم هنگامی که چیزی را میبینی که فریبنده به نظر میرسد بلافاصله روی آن نپر، قبل از پریدن نگاه کن. قبلا یک بار که مادر به آن اشاره می کرد در مدرسه هنگام نهار اتفاق افتاد. هنگامی که در راه باریک پشت سالن اجتماعات قدم می زد روزنامه ای را وسط راه دید. با این فکر هیجان انگیز که می تواند روی روزنامه بپرد یا نه چند قدم به عقب رفت. کمی لیلی کرد، وسط روزنامه را هدف قرار داد، با سرعت زیادی به سوی آن دوید و روی آن پرید. اما روزنامه را مستخدم به عنوان یک پوشش موقت برای چاه فاضلاب استفاده کرده بود. او برای انجام کاری بیرون رفته و چون در پوش سیمانی را کنار زده بود، برای جلوگیری از خروج بو روزنامه را روی سوراخ قرار داده بود. توتوچان با یک شلپ بلند درست وسط شاه فاضلاب افتاد. واقعا اتفاق وحشتناکی بود. اما خوشبختانه او را تمیز کردند. مادر درباره آن دفعه صحبت می‌کرد. توتوچان به آرامی گفت: نه، دیگر روی هیچ چیزی نمی‌پرم. خیال مادر آسوده شده بود، اما آنچه توتوچان بعداً گفت مادر را متوجه کرد که کمی عجولانه احساس آسودگی کرده است. من هرگز دوباره روی یک روزنامه یا یک توده شن نمی‌پرم. مادر کاملاً مطمئن شد که توتوچان به سادگی وسوسه خواهد شد که روی چیز دیگری بپرد. روزها کوتاه‌تر می‌شد و هنگامی که آنها به خانه می‌رسیدند هوا کاملاً تاریک شده بود. ساعت نهار در توموئه همیشه جالب بود، اما اخیراً سرگرمی جدیدی اضافه شده بود. مدیر مدرسه هنوز هم هر روز ظرف غذای هر 50 نفر دانش آموز را بازدید می کرد تا ببیند آنها چیزی از اقیانوس و چیزی از تپه ها داشتند یا نه، و همسرش با 2 تابه آماده بود تا اگر چیزی در غذای کسی فراموش شده بود برایش بریزد. بعد از اینکه همه بجو خوب بجو هرچه میخوری را میخواندند، میگفتند من با سپاس غذا میخورم، اما بعداً قرار شد که هر روز یک نفر کمی صحبت کند. یک روز مدیر مدرسه گفت: من فکر میکنم همه ما باید یاد بگیریم که چگونه بهتر صحبت کنیم. شما چه فکر میکنید؟ پس از این به بعد بیایید هنگام خوردن غذا اجازه دهیم هر روز یک نفر بیاید و در وسط دایره بایستد و درباره موضوعی صحبت کند. نظر شما چیست؟ بعضی از بچه‌ها فکر می‌کردند که نمی‌توانند خوب صحبت کنند، اما برایشان جالب بود که به دیگران گوش کنند. بعضی دیگر فکر می‌کردند چیزهایی را که می‌دانند به دیگران بگویند. توتوچان نمی‌دانست درباره چه چیزی صحبت خواهد کرد، اما می‌خواست امتحان کند. اغلب بچه‌ها از این پیشنهاد استقبال کردند، پس تصمیم گرفتند که از روز بعد آن را اجرا کنند. بچه‌های ژاپنی معمولاً در خانه می‌آموزند که هنگام غذا صحبت نکنند، اما مدیر مدرسه در نتیجه تجربیاتش در خارج از کشور شاگردانش را تشویق می‌کرد که مدت زیادی را صرف غذا خوردن کنند و از گفتگو لذت ببرند. به علاوه او این مسئله را اساسی می دانست که بچه ها یاد بگیرند چگونه جلوی جمع برخیزند و به روشنی و آزادانه صحبت کنند بدون اینکه مضطرب شوند. بنابراین او تشخیص داد که این بهترین زمان برای عملی کردن نظریه‌اش می باشد. بعد از اینکه بچه ها پذیرفتند، مدیر مدرسه گفت: نگران اینکه یک سخنران خوب باشید نشوید. شما می توانید درباره هر چه می خواهید صحبت کنید. می توانید درباره کارهایی که دوست دارید انجام بدهید صحبت کنید، هر چیزی و در هر سطحی. بیایید امتحان کنیم. توتوچان با دقت گوش می کرد. ترتیب سخنرانی ها همان روز مشخص شد. همچنین تصمیم گرفته شد که هر کس در روز سخنرانیش باید بلافاصله پس از تمام شدن آواز غذایش را سریع بخورد. بچه‌ها به زودی متوجه شدند که برخلاف صحبت کردن با 2 یا 3 دوست در هنگام غذا، ایستادن در میان همه بچه‌های مدرسه شهامت زیادی می‌خواهد و کاملاً مشکل است. بعضی از بچه‌ها در ابتدا آنقدر خجالتی بودند که فقط با حالتی عصبی می‌خندیدند. پسری که با تلاش زیاد یک سخنرانی آماده کرده بود، درست هنگامی که برخاست، همه را فراموش کرد. او بارها عنوان سخنرانیش را تکرار کرد: چرا قورباغه ها به اطراف می پرند؟ و سپس شروع کرد: هنگامی که باران می بارد؟ اما نتوانست ادامه بدهد. بالاخره گفت: تمام شد. تعظیم کرد و سر جایش نشست. هنوز نوبت توتوچان نشده بود، اما او تصمیم گرفت وقتی نوبتش شد درباره داستان مورد علاقهش شاهزاده و شاهزاده خانم صحبت کند. همه این داستان را می دانستند و هر دفعه که او می خواست در زنگ تفریح آن را تعریف کنند، بچه ها می گفتند: ما از این خسته شده ایم. اما با این همه او تصمیمش را گرفت. این داستانی بود که درباره اش صحبت خواهد کرد. یک روز دانش آموزی که نوبتش بود صحبت بکند، رسماً خودداری کرد و گفت: چیزی برای گفتن ندارم. به این ترتیب یک روش جدید آغاز شد. توتوچان از فکر اینکه ممکن است کسی چیزی برای گفتن نداشته باشد شگفت زده شد، اما آن پسر حرفی برای گفتن نداشت، فقط همین. مدیر مدرسه به سوی میز آن پسر رفت که ظرف خالی غذایش روی آن بود. گفت: پس تو چیزی برای گفتن نداری؟ هیچ چیز. آن پسر سعی نمی کرد خودش را باهوش یا چیزی شبیه آن نشان دهد. او صادقانه نتوانسته بود درباره چیزی برای حرف زدن بیندیشد. مدیر مدرسه بدون توجه به فاصله دندانهایش سرش را به عقب انداخت و خندید. بیا سعی کنیم و چیزی برای گفتن تو پیدا کنیم. پسر در حالی که شوکه به نظر می رسید گفت: برای من چیزی پیدا کنید؟ مدیر مدرسه با نشستن سر جای پسر او را وادار کرد که در مرکز حلقه بایستد. گفت: سعی کن و به خاطر بیاور که امروز بعد از بیدار شدن و قبل از آمدن به مدرسه چه کردی؟ اول چه کار کردی؟ پسر گفت: خب، و بعد سرش را خاراند. مدیر گفت: خوب از تو گفتی خوب، تو چیزی برای گفتن داری؟ بعد از خوب چه کار کردی؟ او گفت: خب، بلند شدم و کمی بیشتر سرش را خاراند. توتوچان و بقیه سرگرم شده بودند، اما با دقت گوش می کردند. پسر ادامه داد: بعد دوباره سرش را خاراند. مدیر مدرسه به آرامی نشسته بود و در حالی که دستهایش را روی میز در هم قلاب کرده بود و لبخندی بر صورتش داشت، او را نگاه می کرد. بعد گفت: این عالی است. تو امروز صبح از خواب بیدار شدی و این را به همه فهماندی. تو مجبور نیستی دیگران را سرگرم کنی یا آنها را بخندانی تا یک سخنران خوب باشی. موضوع مهم این است که گفتی چیزی برای گفتن نداری و چیزی برای گفتن پیدا کردی. اما پسر ننشست و با صدای بلندی گفت: و بعد؟ همه بچه ها به جلو لمیده بودند. پسر نفس عمیقی کشید و ادامه داد: و بعد مادر گفت دندانهایت رو مسواک بزن. من دندانهایم رو مسواک زدم. مدیر مدرسه دست زد، بقیه هم دست زدند. بعد پسر با صدایی حتی بلندتر از قبل ادامه داد: و بعد بچه ها دیگر دست نزدند و با زمزمه آهسته بیشتر از پیش به جلو لمیدند. بالاخره پسر با لحنی حاکی از موفقیت گفت: و بعد به مدرسه آمدم. یکی از پسرهای بزرگتر آنقدر به جلو لمیده بود که تعادلش را از دست داد و صورتش به ظرف غذایش خورد. اما همه خیلی خوشحال بودند که آن پسر چیزی برای گفتن پیدا کرده بود. مدیر مدرسه با حرارت دست می زد. توتوچان و بقیه هم همینطور. حتی و بعد اوه که هنوز وسط ایستاده بود دست می زد. سالن اجتماعات از صدای دست زدن پر شده بود. آن پسر شاید هنگامی هم که یک مرد بزرگی بشود هرگز صدای آن دست زدن و تشویق را فراموش نکند. روز ورزش. روز ورزش در توموئه هر سال در 3 نوامبر برگزار می شد. مدیر مدرسه پس از تحقیق زیاد آن روز را در نظر گرفته بود. او فهمیده بود که در این روز پاییزی به ندرت باران می بارید. این شاید به دلیل مهارت او در جمع‌آوری اطلاعات هواشناسی بود، یا شاید فقط به علت این بود که خورشید و ابرها به علاقه او که باران نباید روز ورزش را که بچه‌ها آنقدر منتظر آن بودند خراب کند توجه داشتند. بچه‌ها روز قبل حیات مدرسه را تزیین و همه وسایل لازم را آماده کرده بودند. اینکه در آن روز هرگز باران نمی‌بارید به هر دلیل تقریبا اسرارآمیز بود. همچنان که همه چیز در توموئه متفاوت با جاهای دیگر انجام می شد، روز ورزش آن هم یگانه بود. تنها ورزش هایی که شبیه دیگر مدارس ابتدایی انجام می شد، طناب کشی و پرش سگان بود. بقیه ورزش ها به وسیله خود مدیر مدرسه ابداع شده بود. عدم نیاز به وسایل مخصوص یا دقیق، این ورزش ها را به شکل بازی های روزانه مدرسه درآورده بود. مثلا یک مسابقه به نام مسابقه کارپ بود. نوارهای بلند پارچه را که به شکل کیسه های باریک بود مثل کارپ شکل می دادند و رنگ می کردند. از آن نوعی که در جشن روز پسر در ماه مه از تیرک ها آویزان می کردند و در وسط حیاط مدرسه روی زمین می گذاشتند. این کیسه ها بزرگ بود، طوری که با شروع مسابقه بچه ها به سوی آنها می دویدند و پس از داخل شدن از دهان به طرف دم آنها می خزیدند و سپس با دویدن به سوی نقطه شروع برمیگشتند. از آنجایی که فقط 3 عدد کارپ، یکی قرمز و 2 آبی وجود داشت، بچه‌ها در گروه‌های ستایی مسابقه می‌دادند. مسابقه آسان به نظر می رسید، اما کاملا سخت بود. داخل کیسه تاریک و کیسه دراز بود. بنابراین به سادگی احساس جهتیابی را از دست می دادی. بعضی بچه ها از جمله توتوچان که از دهان ماهی بیرون می آمدند تا متوجه اشتباهشان می شدند سریعاً دوباره به داخل برمی گشتند. دیدن این مسابقه خیلی هیجان انگیز بود، زیرا به جلو و عقب خزیدن بچه ها در درون کیسه کارپ را به جنبش در می آورد، درست مثل اینکه آنها زنده هستند. یک مسابقه دیگر به نام یافتن یک مادر وجود داشت. نردبان را روی زمین از پایه به پهلو به دیوار تکیه می دادند. با علامت شروع بچه ها باید به طرف نردبان دویده و از میان پله ها می خزیدند. از درون یک سبد پاکتی برمی داشتند، آن را باز می کردند و اگر روی کاغذ داخل آن مثلا نوشته شده بود مادر ساکوچان، باید او را در بین جمعیت تماشاچی پیدا می کردند. دست او را می گرفتند و با هم به خط پایان برمی گشتند. ممکن بود یکی سرعتش را با حرکت گربه وار در طول نردبان از دست بدهد و یا با سن یکی گیر کند. ممکن بود بچه‌ای به خوبی مادر ساکوچان را بشناسد، اما اگر روی کاغذ نوشته شده بود خواهر خانم اوکو یا مادر آقای توسو یا پسر خانم کنینوری که تاکنون آن را ندیده بود، باید به بخش تماشاچی ها می رفت و با صدای بلند خواهر خانم اوکو را صدا می زد. این شهامت می خواست. بچه هایی که خوش شانس بودند و مادران خودشان را انتخاب می کردند، بالا و پایین می پریدند و فریاد می زدند مادر، مادر، عجله کن. تماشاچیان هم برای چنین حادثه‌ای باید گوش به زنگ می بودند. به هیچ کس گفته نشده بود که نامش را چه وقتی صدا خواهند زد و آنها باید آماده می بودند تا از جایی که هستند برخیزند. از یکدیگر عذرخواهی کنند و با سرعت هرچه بیشتر فاصله را تا جایی که فرزندشان منتظر بود طی کنند. دستش را بگیرند و بدوند. بنابراین هنگامی که کودکی به بزرگترها می رسید و جلوی آنها می ایستاد، حتی نفس پدرها نیز به شماره می افتاد و منتظر بودند ببینند چه کسی آنها را صدا می زند. بزرگسالان هم تقریباً به اندازه بچه ها در بخش های مختلف سهیم بودند. مدیر مدرسه و آموزگاران در مسابقه تناب‌کشی در دو گروه در کشیدن و هی‌هو گفتن به بچه ها پیوستند. بچه هایی مثل یاسوآکی‌چان که نمی توانستند در تناب کشی شرکت کنند، وظیفه داشتند به دستمالی که به وسط تناب گره زده شده بود خیره شوند تا متوجه شوند چه گروهی برنده می شود. آخرین مسابقه، مسابقه دو که همه مدرسه را در بر می گرفت، نیز در تومه متفاوت بود. هیچ کس مجبور نبود خیلی تند بدود. آنچه که هر کس باید انجام میداد این بود که در یک نیم دایره روی پله های سیمانی سالن اجتماعات بالا و پایین بدود. در نگاه اول به نظر می رسید که بیش از حد آسان باشد، اما پله ها به طور غیر عادی کم عرض و کوتاه بودند و از آنجایی که هیچ کس اجازه نداشت هر بار بیش از یک پله طی کند، برای کسی که قد بلند بود یا پاهای بلندی داشت خیلی مشکل بود. پله های آشنا که هر روز هنگام نهار طی می شد، در روز ورزش ظاهر با نشاط و مفرحی به خود گرفته بودند و بچه ها با فریاد شادی روی آنها بالا و پایین می پریدند. برای کسی که از دوردست نگاه می کرد مثل یک کالیدوسکوپ زیبا به نظر می رسید. با احتساب بالاترین پله به طور کلی 8 پله وجود داشت. اولین روز ورزش برای توتوچان و همکلاسی‌هایش همان گونه که مدیر مدرسه امیدوار بود روز خوبی شد. تزییناتی از رشته‌های کاغذ رنگی و ستاره‌های طلایی که روز قبل بچه‌ها درست کرده بودند و صفحه‌های گرامافون با مارش‌های هیجان‌انگیز آن روز را مثل یک جشنواره کرده بود. توتوچان علی‌رغم اینکه دوست داشت شلوار گشاد ورزشی بپوشد، شلوار کوتاه آبی ملوانی و بلوز سفید پوشیده بود. او آرزو داشت شلوار گشاد ورزشی بپوشد. یک روز بعد از پایان وقت مدرسه، مدیر مدرسه به تعدادی مربی مهد کودک حرکات موزون بدن را آموزش می‌داد. توتوچان مجذوب شلوارهای گشاد ورزشی شده بود که بعضی از آنها پوشیده بودند. آنچه او را جلب کرده بود هنگامی بود که خانم معلم‌ها پاهایشان را روی زمین می‌کوبیدند و ساق پایشان در زیر شلوار به طرز زیبایی موج می‌خورد. او به خانه دوید و شلوار کوتاهش را بیرون آورد و پوشید و پایش را روی زمین کوبید. اما ساقهای لاغر و کودکانش اصلا موج نمی خورد. بعد از آزمایش‌های متعدد به این نتیجه رسید که موج خوردن ساق پا به دلیل شلواری بود که آن خانم‌ها پوشیده بودند. او درباره لباس پرسید و مادر توضیح داد که آن لباس شلوار گشاده ورزشی است. او صراحتاً به مادرش گفت که می‌خواهد در روز ورزش از این شلوارها بپوشد، اما نتوانستند اندازه کوچک آن را پیدا کنند. به همین دلیل توتوچان مجبور شد شلوار کوتاه بپوشد که متاسفانه هیچ موجی ایجاد نمی کرد. در روز ورزش اتفاق جالبی افتاد. تاکاهاشی که کوتاه ترین دست و پا را داشت و در مدرسه از نظر جسه از همه کوچکتر بود، در همه رشته ها اول شد. باور کردنی نبود. هنگامی که بقیه هنوز درون کارپ می‌خزیدند، تاکاهاشی در زمانی کوتاه کارپ را طی کرد و هنگامی که بقیه فقط سرشان را به داخل نردبان برده بودند، او از لابلای پله‌های نردبان بیرون آمده، مسافت زیادی به جلو دویده بود. همچنین در مسابقه دوی پله‌های سالن اجتماعات، هنگامی که بقیه ناشیانه درباره اینکه در هر پرش چقدر از پله را طی کنند چانه می‌زدند، تاکاهاشی که پاهایش مثل پیستون حرکت می‌کرد، در یک حرکت سریع بالای پله‌ها بود و مثل فیلمی که تند شده باشد پایین پله‌ها رسید. همه گفتند ما باید تلاش کنیم و تاکاهاشی را شکست بدهیم. بچه ها با هدف شکست دادن تاکاهاشی بیشترین تلاش خود را کردند، اما علی‌رغم این که به اندازه توانشان تلاش کردند، هر بار او برنده شد. توتوچان هم خیلی سعی کرد، اما نتوانست تاکاهاشی را شکست بدهد. آنها در رویارویی ها به راحتی از او پیشی می گرفتند، اما در مسابقه های مشکل به او باختند. تاکاهاشی بالا رفت تا جایزه هایش را جمع کند. خوشحال و مثل یک پهلوان مغرور به نظر می رسید. او در همه رشته ها اول بود و جایزه ها را یکی پس از دیگری جمع کرد. همه با حسادت او را نگاه می کردند. هر بچه ای با خودش می گفت سال آینده تاکاهاشی را شکست می دهم. اما هر سال تاکاهاشی بود که ستاره مسابقات می شد. جایزه ها هم خاص مدیر مدرسه بود. جایزه اول باید یک تربچه بزرگ باشد. جایزه دوم دو ریشه بابا آدم. جایزه سوم یک دسته اسفناج. و به همین ترتیب چیزهایی مثل اینها. توتوچان تا زمانی که خیلی بزرگتر شده بود فکر میکرد همه مدرسه ها در روز ورزش سبزیجات جایزه میدهند. آن روزها بیشتر مدرسه ها دفترچه، مداد، پاکن و چیزهایی از این دست جایزه میدادند. بچه های توموه این را نمیدانستند، اما از جایزه های خودشان هم راضی و خوشحال نبودند. مثلا توتوچان از اینکه در قطار مردم او را ببینند که ریشه بابا آدم و پیاز را که جایزه اش بود به خانه میبرد مضطرب بود. جایزه های دیگری نیز برای مسائل متفاوت دیگری داده شد. بنابراین در پایان روز ورزش همه بچه ها در توموه انواعی از سبزیجات داشتند. اما چرا باید بچه ها از بردن سبزیجات به خانه مضطرب باشند؟ هیچ کس از اینکه مادرش او را برای خرید سبزیجات بفرستد ناراحت نمی شد. اما ظاهراً آنها احساس می کردند که از مدرسه سبزی به خانه بردن عجیب است. یک پسر چاق که یک کلم برده بود نمی دانست با آن چه کند. او گفت من نمی خواهم کسی مرا در حال حمله آن ببیند. شاید آن را دور بیندازم. مدیر مدرسه باید شکایت های آنها را شنیده باشد. زیرا به طرف بچه ها و سبزیجاتشان رفت و پرسید موضوع چیست؟ آنها را نمی‌خواهید؟ سپس ادامه داد به مادرانتان بگویید امشب آنها را برای شامتان بپزند. این سبزیجاتی است که شما خودتان به دست آورده اید. شما با تلاش خودتان برای خانواده هایتان غذا فراهم کرده اید. چطور است؟ شرط می‌بندم خوشمزه باشد. البته که او درست می‌گفت. مثلا این اولین بار در زندگی توتوچان بود که چیزی برای شام فراهم می‌کرد. به مدیر مدرسه گفت به مادرم میگویم ریشه بابا آدم تند بپزد. اما هنوز تصمیم نگرفتم که با پیازها چه غذایی درست کند. در نتیجه سخنان مدیر مدرسه بقیه هم شروع کردن به فکر کردن درباره غذاهای مختلف و آنها را برای مدیر مدرسه توضیح دادند. او در حالی که از شادی لبخند میزد و گونه هایش قرمز شده بود گفت خوب است، پس حالا شما به نتیجه رسیده اید. احتمالاً او به این می‌اندیشید که چقدر خوب بود در حالی که بچه‌ها و خانواده‌هایشان درباره رویدادهای روز ورزش صحبت می‌کردند، این سبزیجات را نیز می‌خوردند. بدون تردید او مخصوصاً به تاکاهاشی فکر می‌کرد که شامش باید مملو از جایزه‌های اول شدنش می‌بود و امیدوار بود که او قبل از اینکه با حقارت به قد کوتاهش و این حقیقت که دیگر روش نخواهد کرد بیندیشد، سربلندی و شادیش در بردن این جایزه‌ها را به خاطر آورد. و شاید کسی چه می‌داند، مدیر مدرسه رویدادهای منحصر به فرد توموئه را چنان طراحی کرده بود که تاکاهاشی در همه آنها اول شود.